أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک جان جانان امام هشتم علی ابن موسی رضا امام مهربان انشاءالله بر همه شما مبارک باشه. خدا به زودی زود توفیق زیارت حرم مطهرش رو نصیب همه ما بگرداند و انشاءالله به پابوسی امام هشتم نائل بشیم. الحمدلله و المنه به نامه 24 نهج البلاغه رسیدیم. علیکم السلام و رحمت الله. و من وصیت له علیه السلام به ما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفین. جملاتی است از امیر المؤمنین در قالب یک وصیت که حضرت این وصیت را راجع به اموالشون نوشتن بعد از این که از صفین برگشتند. علیکم السلام و رحمت الله. خب جریان صفین که تمام شد دیگه اون ایام پایانی عمر مبارک امیرالمؤمنین بود، حضرت یک وصیت‌نامه ای نوشتن راجع به اموالشون. البته خیلی عنوان وصیت‌نامه شاید دقیق نباشه، بهتره بگیم این جملات یک وقف‌نامه است از امیرالمؤمنین راجع به اموالی که داشتن، اینها رو وقف میکنن، اگرچه در ضمن وصیت هم دارن ولی عمده مطلب حول محور موقوفات است. خب من متن رو ابتدا محضر شما میخونم، در پایان اگر فرصت شد نکاتی رو راجع به وضعیت مالی امیرالمؤمنین، این بحث انفاقها، ایثارها، بحث موقوفات حضرت اگر فرصت شد انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود هازا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. این وصیتیست، این امریست که بنده خدا علی ابن ابی طالب دارد فی ماله، در امور مالیش، ابتغاء وجه الله، و همه این امرها، این وصیتها، این وقفها برای کسب رضایت الهیست. لیولجهو بهی الجنه، تا خداوند وارد کند علی را به سبب این انفاق مالی در بهشت، و یعطیه به الامنه، و خدا به برکت همین وقف امنیت از عذاب و دوزخ را به او عنایت کند. چه کسی دارد وقف می کند؟ علی ابن ابی طالب. غرضش از وقف چیست؟ رضایت الهی، کسب رضای الهی، رسیدن به بهشت و امنیت از دوزخ. خب ابتدا همین نامه، وصیت نامه یا وقف نامه خودش حائز اهمیته. مستحضرید که وقف باید با قصد قربت باشد، یعنی اگر نماز را انسان بدون قصد قربت بخونه این بازی کردن، وضوعی که بدون قصد قربت باشه آب بازی است. این هم همینه. عرض محضر شما وقف اگر همراه با قصد قربت نباشه هیچ رضایت الهی، جنت و دوری از دوزخ نداره. فرمود من وقف میکنم مالم را برای رضای الهی. هر سه این جملات رکن هستند. حضرت فرمود که عبدالله علی ابن ابی طالب ابتغاء وجه الله. این دو تا جمله را توجه کنید، عبودیت به این است که ما ابتغاء وجه الله کنیم، بندگی به این است که ما ببینیم رضایت خدا کدام طرف است. هرچه او میخواهد ما بخواهیم، هرچه او میگوید ما بگوییم. اصلا رسیدن به عبودیت ممکن نیست مگر از این مسیر، این که ما ببینیم خدا چه میخواهد همون رو بخواهیم. اگر این نشد دیگه میشیم بنده نفس خودمون، بنده شیطان، بنده هواهای نفسانی. حضرت فرمود من نگاهم اینه، ابتغاء وجه الله، خدا کدام طرف رو میخواهد، رضایتش در کجاست، همون را اگر من انجام بدم بهش میگن رضایت الهی، بهش میگن عبودیت، بهش میگن رسیدن به مقامات بالا. نکته بعدی که باز در همین جا قابل عرضه، خیلی نکته داره، من فقط گذرا عرض میکنم عزیزان، مال و ثروت همون چیزی است که حضرت داره میگه من به سبب مالم میخواهم بهشت بخرم، میخواهم جهنم رو از خودم دور کنم. مال، ثروت، پول، حضرت فرمودین پول خیلی ارزشمنده. چرا شما همش نگاهتون به مال و ثروت منفی است؟ تو اگر پول داشته باشی، اگر وضعت خوب باشه، ثروتمند باشی، وقف کنی، بهشت رو برای خودت خریدی. علیکم السلام و رحمت الله. جهنم رو از خودت دور کردی. چی حاصل میشه؟ پول داشته باش. ثروتمند بودن میتواند. البته مال به خودی خود نمیتواند انسان رو بهشتی کنند نه جهنمی. کیفیت کسب مال و کیفیت خرج مال برای ما مهمه. مال از چه طریقی به دست آمد، در چه طریقی، در چه مصرفی، در چه راهی مصرف شد، بعد بهت میگن جهنمی هستی یا بهشتی. در خطبه 209 هم امیرالمؤمنین فرمود که ما کنت تصنع به هذه الدار، چیکار میخوای بکنی با این خانه بزرگی که داری؟ و انت الیها فی الاخرته کنت احوج، به این خانه بزرگ در آخرت خیلی محتاج تری. و ان شئت بلغت بها الاخره، اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع، می توانی با همین زندگی حالا بگیم ثروتمندانه، می توانی با مال به بهشت برسی، به شرط اینکه مهمان دعوت کنی، فقرا رو راه بدی، مشکل دیگران رو حل کنی. حضرت فرمود این وصیت نامه و وقف نامه است که عبدالله علی ابن ابی طالب در مورد اموالش می نویسد برای کسب رضای الهی، برای به دست آوردن بهشت و دوری از جهنم. منها سید رضی میگه من یه بخشی از متن رو حذف کردم و واقعا هم این گونه است. در کافی کلینی رضوان الله علیه متن این وصیت نامه طولانی تره. سید رضی میگه من یه مقداری رو حذف کردم، منها بخش دیگری از نامه. فانه یقوم بذالک الحسن بن علی یاکل منه بالمعروف و ينفق منه بالمعروف. خب چه کسی باید بعد از من، الان من دارم از دنیا میرم دیگه، بعد از صفین دیگه آخرهای عمر حضرته، داره وقف نامه می نویسه، خب بعد از شما متولی این موقوفات چه کسی است؟ فانه یقوم بذالک، اقامه می کند این موقوفات را، سرپرستی می کند این موقوفات را، الحسن ابن علی، فرزند من حسن. یاکل منه بالمعروف، کسی که متولی یک وقفیست، بالاخره کارهایی باید انجام بده، مراقب باشه از بین نره، خراب نشه، محصولش به دست بیاد، بفروشه، در اون مسیری که واقف گفته خرج کنه، زحمت داره. لذا شارع مقدس برای کسی که متولی وقف است یه مقداری درآمد قرار داده. شما زحمت میکشی میتونی از این درآمد استفاده کنی. حضرت فرمود جانشین من یا متولی این موقوفات فرزندم حسن است که یاکل منه بالمعروف، او میتواند از درآمد موقوفات من استفاده کند، بخورد، البته بالمعروف، به طور شایسته، اونچنان که خدا دوست دارد، اسراف نباشد، تبذیر نباشد. شما میتونی استفاده کنی ولی به حدت، به اندازه‌ای که شرع برای تو مشخص کرده. و ينفق منه بالمعروف، آنچه را هم که حسن ابن علی خواست از این باغ، از این نخلستان بدهد به فقرا، به کسانی که حضرت مشخص کرد، اون هم باید بالمعروف باشه، اون هم باید شایسته باشد، دور از اسراف باشه. چه اون کسی که متولی است، چه اون کسی که وقف او تعلق میگیرد، همه اینها بهرشون، استفادهشون از موقوفات باید دقیق باشه، حساب شده باشه. الان متاسفانه در جریان وقف، در همین ایامی که ما هستیم، مشکلات فراوانه. این یاکل من بالمعروف نیست. طرف مثلا 100 سال قبل خودش یا پدرش سرقفلی یه مغازه‌ای رو در بهترین جای شهر گرفته که الان ماهی شاید 1 میلیارد 2 میلیارد سود اون مغازه است. بعد اجاره‌ای که به اوقاف میده چقدره؟ مثلا 1000 تا تک تومانی. میگه ما موقوفاتمون اینجوری. خب این درست نیست دیگه. این کسی که واقف بود این زمین را وقف کرد که از درآمد او پول به کسی برسه، حالا یا فقرا یا گرفتارا یا سادات یا هر چی کس دیگری، هزار تومن که امروز چی نیست که، شما دارید حق او رو میخورید. حضرت فرمود مواظب باش، چون بهره ای که میگیری، چون چیزی که میخوای به دیگران بده، این نباشه همش برسه به یک نفر، به یک گروه خاص، بین همه تقسیم کن، درست تقسیم کن، خودت درست بردار. اینها اون شرایطی است که حضرت برای متولی وقف که امام حسن باشد می نویسد. فرمود فإن حدث به حسن حدثون و حسین حیان قام بالامر بعده و استره و مستره. اگر برای حسن ابن علی اتفاقی افتاد، او از دنیا رفت در حالی که فرزند دیگرم حسین زنده بود، و استره و مستره، حسین ابن علی باید جانشین برادرش بشه، متولی موقوفات بشه و هر آنچه را که به حسن گفتم او نیز باید انجام بده. جانشین هست دیگه. اگر گفتم یأکل منه بالمعروف و ینفق منه بالمعروف، همه اینها رو حسین علیه السلام هم باید انجام بده. اینجا بعضی های سوالی مطرح کردن که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که علم غیب دارد، امام است، پس چرا میگه اگر این طور شد اون طوری، چرا شرطیه میکند ماجرا را؟ بارها عرض کردیم ائمه علیهم السلام دارن به روش طبیعی زندگی عادی، بنا نیست همه چیز از طریق علم غیب. حضرت میگه که من به عنوان یک واقف باید مشخص کنم چه کسی متولی وقت، اول حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی. ما دیگه در نهج البلاغه نداریم ولی در نسخه کافی هست که حضرت مشخص میکنه بعد از حسین ابن علی چه کسی باشد، مشخص میکنه به طور دقیق. بعدها همینجور که تا هر وقت که این زمین، این نخلستان، این چشم جاریست، کسانی که متولی وقف هستن هم مشخص باشه. میگن که فلانجا عالم شهر متولی موقوفات است، یکی از سادات، یکی از طایفه فلان، بعد واقف متولی وقف را مشخص کند. در این بخش امیرالمؤمنین، در این بخشی که خوندیم، یکی متولی وقف را مشخص کرد، متولی وقف امام حسن و امام حسین، یکی حق التولیه را مشخص کرد. حق التولیه و همون درآمدی میگن که کسی که مسئول است، کار انجام میده، زحمت میکشه، در قبالش یک درآمدی، به این میگن حق التولیه. مطلب بعد مصارف وقف را مشخص کرد که این مصارف وقف دو بخش بود، یک بخش خصوصی، فرمود این موقوفات برای فرزندان خودم، و یک بخش هم بخش عمومی. اگر شد در پایان مطالب انشاءالله عرض میکنیم، مثلا حضرت یک جایی رو وقف میکنن، میگه برای هر کسی که میخواد عازم حج بشه، هر کسی از طرف مصر میخواد به حج بره، از اینجا، از این چشمه، از این نخلستان استفاده کنه. نکته بعدی هم که باز اینجا قابل عرضه، بحث معروف است. یأکل منه بالمعروف. آجان معروف چیست؟ الان شما گفتی به طور شایسته استفاده کن. خب این شایسته بودن دقیقا معناش چیه؟ انبیا و ائمه علیهم السلام اینها متصل به وحیند. خدا به اینها میگوید چه چیزی شایسته است، چه چیزی معروف است. اونا میدانند. وقتی که امام حسن میخواد بالمعروف عمل کنه، کاملا میدانه مقصود چیست. ولی برای ما که دستمون از وحی کوتاهه، ما چی کار کنیم؟ معروف برای ما چیست؟ برای امیرالمؤمنین معروف آن است که خدا گفت، برای ما معروف آن است که علی علیه السلام گفت. هرچه حضرت بفرماد برای ما، چون او متصل به وحیه، پس آنچه را که اهل بیت فرمودن اگر ما عمل کنیم، ما عمل به معروف کردیم، و اگر ترک کنیم، ترک معروف کردیم. در جامعه یک کبیره همه شما خوندید که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم به. معروف اون چیزیست که شما میگید، ولی شما خودتون معروف را از خدا میگیرید. معروف برای اهل بیت حرف خداست، معروف برای ما حرف اهل بیت، حرف امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت در ادامه وقف نامه یا وصیت نامه فرمود و ان لبنی فاطمه من صدقه علی مثل الذی لبنی علی. خیلی تعبیر لطیفه. حضرت فرمود که فرزندان علی دو دستند، یک عده بچه های فاطمه، یک عده بچه های غیر فاطمه. اینها رو جدا میکنه، میگه ان لابن فاطمه، برای دو فرزند فاطمه یعنی حسن و حسین، من صدقت علی، صدقه اینجا به معنای موقوفات، از موقوفات حضرت، مثل الذی لبنی علی، از جهت سهم یکی هست، مثل هم هستن، ولی حضرت فرزندان فاطمه را غیر از فرزندان خودش حساب میکنه، بنی فاطمه جدا، بنی علی جدا، تشریف، شرافت، بزرگی میبخشد به اون جایگاهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته. ان لابن فاطمه من صدقت علی مثل الذی لبنی علی، اینها در سهم مساوی هستند. خب اینجا این نکته رو عرض کنیم که معلومه که غیر از حسن، حسین، ام کلثوم و زینب سلام الله علیهم اجمعین، امیرالمؤمنین فرزندان دیگری هم داشته، چون فرمود فرزندان فاطمه که این چهار نفر، امام حسن، امام حسین، ام کلثوم، حضرت زینب و جناب محسن، اینا پنج تا فرزندان فاطمه، حضرت فرمود و بنی علی، بنی علی هم دوباره فرزندان امیرالمؤمنین از غیر فاطمه هستند. در تعداد اولاد امیرالمؤمنین بین تاریخ نویسان اختلاف است، حالا بعضی واقعا اختلاف است، بعضی جاها دشمنان خواستن سوء استفاده کنن، فعلا نمیخوایم وارد بشیم، ولی به طور متوسط اون چیزی که سیر نویسان، تاریخ نویسان گفتن، امیرالمؤمنین بین 25 تا 27 فرزند، البته کمتر هم گفتن، بیشتر هم گفتن، پنج فرزند به طور کلی از ابتدا تا شهادت، حضرت 25 تا 27 فرزند داشته که بعضی از اینها در کودکی از دنیا رفتن یا شهید شدن، بعضی اینها فرزندان کنیز بودن، بعضی همسران حضرت بودن، پنج فرزند که فرزندان فاطمه هستن، چهار فرزند فرزندان ام کلثوم هستن، محمد حنفی است، حضرت از اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب بود، بعد همسر خلیفه اول ابوبکر شد و بعد به ازدواج امیرالمؤمنین در آمد. از اسماء بنت امیس هم حضرت یحیی و اون را داشت، دو تا فرزند و این حدود 12 نفر دختران و پسران دیگری هم برای حضرت ذکر شده. عرض کردیم خیلی نمیخوایم وارد بشیم، فقط این نکته قابل توجهه که در این جریان فرزند آوری که امروز ما داریم مطرح میکنیم، امیرالمؤمنین حالا مثلا یه چیز متوسط 25 فرزند داشته، کم یا زیاد، و این برای ما درس، یعنی ما هم میتوانیم و اینجا باید بریم. چرا حضرت این کار را میکنه؟ حضرت دنبال اینه که جامعه شیعی، جامعه علوی گسترش پیدا کنه، بنی هاشم، و امروز ما واقعا درگیریم، امروز بنی هاشم در معرض انقراض بود، فرزندان رسول الله، امروز هم جامعه شیعی اوضاع خوبی از این جهت نداره. حضرت فرمود و اینی انما جعلت القیام بذالک. خب یه سوال، آقا شما که گفتی سهم فرزندان فاطمه و فرزندان علی مساوی است، اگر شما اینقدر مساوات رو رعایت میکنید، پس چرا متولی موقوفات رو فرزندان فاطمه قرار دادید؟ الان امام حسن، امام حسین فرزندان فاطمه، پس چرا ابوالفضل العباس نباید متولی بشه؟ حضرت خودش به این سوال جواب میده، انی انما جعلت القیام بذالک، من موقوفات را، اداره موقوفات را به الا ابن فاطمه، به دو پسر فاطمه، حسن و حسین سپردن. چرا؟ ابتغاء وجه الله، برای کسب رضایت الهی و قربتن الی رسول الله و برای نزدیک شدن به پیغمبر و تکریما لحرمته، برای تکریم حرمت پیغمبر و تشریفا لوصلته، برای شرافت بخشیدن به این پیوند و وصله ای که از طریق فاطمه ایجاد کردیم با پیغمبر. توجه کنید، فرمود رضایت خدا، نزدیکی به پیغمبر، تکریم پیغمبر، تشریف به پیغمبر، اینا نکات مهم نیست. من بارها سر کلاس نهج البلاغه عرض کردم محضر شما عزیزان، به طور خاص اگر خواستید کاملا بحث رو ببینید، رجوع کنید به اون بحث هایی که در سایت موجوده، زیل عنوان پیام، سیمای پیامبر در نهج البلاغه، اونجا عرض کردیم که امیرالمومنین در موارد متعددی حرمت قائل می شود برای کوچکترین ارتباط با پیغمبر. مثلا ما داریم که یکی از همسران پیغمبر اهل فلان قبیله بود، یک نفر یکی از مردمی که اهل اون قبیله بود آمد از حضرت وسط جنگ سؤال ناروایی پرسید، حضرت فرمود من جوابت رو میدم. میدونی چرا؟ چون تو هم قبیله ای یکی از همسران پیغمبری، من به حرمت پیغمبر جوابت رو میدم. یا مثلا در مورد عایشه همسر پیغمبر بعد از جنگ جمل و اون اتفاقات سهمگین، حضرت فرمود ولها بعد حرمت و حل اولا، ما به احترام پیغمبر همون حرمتی که در زمان پیغمبر داشت الان، چون این وصل به پیغمبره. اینجا هم فرمود ما اگر موقوفات را ادارهشون را مسئولیتشون رو به حسنین میدیم خاطر پیغمبره، ما باید جایگاه پیغمبرها نوادگان پیغمبرن، منصوبین به پیغمبرن، ما باید حفظ کنیم حرمت رسول الله را. شاید یک نفر خودش جایگاه آنچنانی نداشته باشه، ولی فرمودن چون متصل به پیغمبره، چون از ذریه پیغمبره، شما حرمت او رو به احترام پیغمبر حفظ کنید. ابن ابوالحدید معتزلی که خودش سنیست اینجا یه حرفی داره، حرفش خیلی حرف خوبیست. میگه که امیرالمؤمنین با این جمله‌ای که گفت درست داره وقف نامه می نویسه، درست داره تکلیف اموالش رو مشخص می کنه، ولی برای کسانی که زیرک باشن می فهمن چه طعنه بزرگیست، چه طعنه ای زد به خلفا. حضرت فرمود من می خواهم یک مدیر، یه مسئول، یه متولی مشخص کنم، بگم بین نوادگان پیغمبر با غیر پیغمبر فرقه، منصوبین به پیغمبر اولویت دارن در یک کار عادی. ابن ابوالحدید میگه، میگه چطوری است که خلفا بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین رو ندیدن، حرمت پیغمبر رو نگه نداشتن؟ خب این جملات رو چطور میخواید شما تحلیل کنید؟ شرافت پیغمبر، حرمت پیغمبر، وصلت نزدیکی به پیغمبر، امیرالمؤمنین از جهت روحی، از جهت معنوی، از جهت خانوادگی، از جهت تربیت در دامان پیغمبر بزرگ شد. شما چرا حرمت پیغمبر را شکستید؟ چرا حرمت پیغمبر را؟ انتخاب خلفا توهین به امیرالمؤمنین تنها نبود، توهین به پیغمبر بود، چون حرمت رسول الله شکسته شد. این رو ابن ابوالحدید که سنیست میگه و واقعا هم همینه. حضرت میگه من در امور عادی هم خاندان پیغمبر رو بر دیگران ترجیح میدم. چرا شما در امر مهمی مثل خلافت پیغمبر نادیده گرفتید این حرف را؟ حرمت پیغمبر اینجا شکسته شد. در ادامه امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود و یشترط علی الذی یجعله الیه، من شرط میکنم با متولی این موقوفات، شرط میکنم با کسی که این امور به او سپرده شد، ان یترک المال علی اصوله. این جملات رو عزیزان خوب توجه کنید، انصافا نکات حائز اهمیت زیاد داره. من شرط میکنم برای امام حسن، امام حسین یا بعدی ها، هر کسی متولی وقت شد، چه چیزی را؟ ان یترک المال علی اصوله و ينفق من ثمره حيث امر به و هدی له. هیچ کسی حق ندارد زمین مرا بفروشد، نخل مرا بفروشد، چاه مرا بفروشد، مطلقاً کسی مجاز نیست. هر کسی هم میخواد انفاق کنه، از ثمرات باغ انفاق کنه. توجه کنید بعضی وقتها خیلی اتفاق میفته، یه زمینی وقف شده، درخت داره، این متولیان وقف میگن چیکار کنیم، رسیدگی نمیکنن، چهار صباح بعد این درخت ها پژمرده میشن، درخت ها رو اره میکنن میفروشن، بعدم میگن این زمین زمین بایر شد دیگه، زمینش رو هم قیمت میکنن میفروشن، تمام شد و رفت. حضرت فرمود احدی حق ندارد، کسی که متولی وقف است حق ندارد اصول را، این درخت ها رو بفروشه، زمین رو بایر کنه بفروشه، ابدا. شرط من این است و یشترط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله و ینفق، انفاق بکند ولی من ثمره حیث امر بهی و خودی، همون گونه که من امر کردم، همان گونه که شما را هدایت کردم به معروف عمل کنید، زیاده روی نکنید. و الله یبی من اولاد نخیل هازه القرا ودیتن حتی تشکل ارزها غراسا. این جمله همون جمله است که سید رضی اگر نامه 24 نهج البلاغه رو در کتابش اول به خاطر این یک جمله است، همونطوری که در ذیل این نامه هم به طور مفصل توضیح میده ایشون که چقدر این جمله جمله عجیبی است، از جهت ادبی فصاحت و بلاغت عجیب و غریبی داره. حضرت فرمود نه تنها حق ندارد متولی زمین مرا بفروشد، نخلستان نخل مرا بفروشد، بلکه من شرط میکنم الله یبی من اولاد نخیل هازه القرا، حتی حق ندارید این نخلهای کوچک، این جوانهای نخل را هم بفروشید، اینها باید بمونن. حت ودیتن، ودیه یعنی یک نخل، حق ندارید یک عدد نخل کوچک بفروشید حتی تشکل ارزها غراسا، تا اینکه تمام این نخلستان پر بشود از نخل، تشکل یعنی مثل هم بشه، شکل هم بشه، یه جای خالی نداشته باشه. ببینید هر نخل اگر دیده باشید، درخت‌ها اینطوری هم معمولا دیگه، از کنار هر نخل یه جوانه ای میزنه، این جوانه رو بعد یه مدت نگه داشت، پرورش داد، بعد قطعش کرد، خودش رو کاشت، میشه یک نخل تناور. حضرت فرمود نه تنها اصل درخت ها نمیفروشید، هیچ کدام از این نخل های کوچک رو هم نباید بفروشید، باید مراقبت کنید. اونقدر در این سرزمین نخل بکارید و بکارید و بکارید تا زمین مسطح بشود از نخل، تمام این سرزمین نخلستان بشه. این جملات امیرالمؤمنین امروز به درد ما میخوره. این جملات امیرالمؤمنین اشاره داره به تولید، به اشتغال زایی. هی نفروشید، کار کنید، زحمت بکشید، ایجاد کنید، تولید کننده باشید. سالهای اخیر رهبر و معظم همه شعارهای سال شعارهای اقتصادی است، تولید است. این در وصیت نامه امیرالمؤمنینه، این فرهنگ دینی ماست. حضرت فرمود شما میخواید موقوفات داشته باشید، خب شما سرمایه پایدار میخواید، آقا کار فرهنگی، کار فرهنگی که با دست خالی نمیشه که هی از این اون گدایی کن، این دولت بره اون دولت بیاد، پول بده پول نده، موافق باشه مخالف باشه. تو باید برای کار فرهنگی سرمایه پایدار داشته باشی، وقف کن، ولی وقف اینطوری، وقفی که یک ذره از اصلش کم نشه، هی رشد کنه. دیروز، سال قبل، 10 سال قبل 10 تا نخل داشتی، الان 100 تا نخل داری، چقدر خرمای این نخلستان میشه، چقدر دست تو باز میشه، چقدر میتونی به فقرا رسیدگی کنی، خیلی زیاد میشه. این جملات رو باید ما متوجه باشیم. شیعیان حضرت، حضرت در روزهای پایانی میگه از دید من تولید مهم است، اشتغال مهم است، بالاخره نخلستان که بزرگ شد کارگر میخواد، باید بیان اینجا کار کنن، زحمت بکشن. از کجا؟ از این جایی که شما نفروختید، از این جایی که به وصیت حضرت عمل کردید. البته این جمله رو عرض کنیم، یکی از آداب وقف و یکی از شروط وقف آن است که وقف به چیزی تعلق میگیرد که اصلش ثابت باشه. این که حضرت فرمود هیچ کسی حق ندارد بفروشد الا اصوله، بعد این اصلها ثابت باشه، این در واقع تأکید است، وگرنه چیزی که خودش از بین رفتنیست اصلا قابلیت وقف ندارد. شما یه دونه نون رو بخوای وقف کنی، خب وقف باید چیزی باشه که موندگار باشه، از سودش استفاده کنید. این که داره از بین میره، بخوریش تمام میشه، 4 روز بمونه خشک میشه. حضرت اگر فرمود اصلش باقی بماند، در واقع تأکید کرد و همون ارکان وقف، یکی از ارکان وقف اینه که چیزی را وقف کنیم که خودش باقی باشد و بشود عایداتش، سودش را به دیگران رسوند. فرمود در بخش دیگری از وقف نامه، یا اینجا بهتره بگیم وصیت نامه حضرت، و من کان من امائی اللاتی اطوف علیه نه، در مورد کنیزانم، حضرت همسرانی داشت و کنیزهایی داشت، فرمود در مورد اما یعنی کنیزان من، اللاتی اطوف علیه نه. لفظ اطوف علیه نه 2 معنا داره، یکی به معنای آمیزش و نزدیکی است، یکی به معنای طوف، دور زدن. اون کسانی که من کاملا مراقب اونها بودم، نمیگذاشتم مشکلات برای اونها به وجود بیاد، این خیلی نکته مهمی است. حضرت اگر کنیز هم میگرفتن برای این بود مشکلشون رو حل کنه، گرفتاری های اونها رو حل کنه. حضرت فرمود اون دسته از کنیزانی که بالاخره با من بودند، یا این معنای دوم که من مشکلات اونها رو برطرف میکردم، و لها ولدون، الان صاحب فرزند هستن، او هی حامل یا حامله هستن. وقتی من از دنیا رفتم سه دسته کنیز دارم. دسته اول کسانی که فرزند دارن، دسته دوم کسانی که فرزندش به دنیا نیامده ولی حامله است، دسته سوم کسانی که فرزند ندارن. حضرت میگه تکلیف این سه گروه چیز، از قبل میگم هر سه گروه را حضرت آزاد میکنه. گروه اول که صاحبان فرزندن، اینها اصطلاح فقهی بهشون میگن ام ولد، کنیزی که از یک انسان حری صاحب فرزند بشه، وقتی که این مولا از دنیا رفت، این مادر در واقع ارث بچه است و از اونجایی که هیچ کسی نمیتواند به والدین خودش مسلط بشه، این مادر به طور خودکار آزاد میشه. پس اگر کسی بچه دار بود، این آزاد است بعد از من. اگر کسی حامله بود، هنوز بچهش به دنیا نیامده، این هم فرقی نداره، اون بچه داخل شکم هم مثل بچهی که بیرونه، این هم سود میبره، این هم مادر خودش رو آزاد میکنه. حضرت حالا این در نهج البلاغه نیست، ولی در غیر نهج البلاغه داریم که فرمود اونهایی که اصلا فرزند ندارند هم بعد از من همشون آزاد هستند. اگرچه که اگر قاعده، اگر حضرت این رو نمیفرمود، اینها آزاد نمیشدن و میشد اونها رو دوباره فروخ. حضرت فرمود من همه را آزاد کردم. و من کان من امائی اللاتی اطوف علیهن لها ولدن او هی حامل فتمسک علی ولدها. این مادران ملحق میشوند به فرزندانشون. خب پدرش علی ابن ابی طالب آزاده بود دیگه، مادرش کنیز بود، فرزند به پدر ملحق میشود پس آزاده میشه. و هی من حزه، این کنیز که فرزند دارد سهم بچه‌شه. عرض کردم هیچ کسی به والدین خودش نمیتونه اونها رو به عنوان کنیز بگیره، لذا به محض این که ملک فرزند شد آزاد میشه. فان مات ولدها وهي حيه فهي عتيقه. اگر که این مولا از دنیا رفت، بچه از دنیا رفت، ولی این کنیز هنوز زنده است، حضرت فرمود اینها هم فهیه عتیقه. عتیقه یعنی عتق، این آزاد شده است. قد افرج عنها الرق، دیگه بند کنیزی و بردگی از گردن او برداشته شده. و حررها العتیق، و ملحق کرده است او را به فر، آزاد شده، ملحق حررها آزاد کرده است او را، العتیق اون العتق، اون آزاد شدگی فرزندش، چون فرزندش آزاده است، مادر او هم ملحق می شود به او، آزاده میشه. با توضیحاتی که عرض کردیم انشالله جا افتاده باشه. خب تکلیف ام ولدها هم مشخص شد، اونهایی که بچه دارن، اونهایی که حاملن، اونهایی که فرزند ندارن، همه را حضرت آزاد کرد. و این نکته را همینجا توضیح بدیم، این که حضرت کنیزانی دارد العیاذ بالله از جهت نفسانی و شهوانی نیست، بلکه حضرت اینها رو میگرفت، تربیت میکرد، مشکلاتی که داشتن رو برطرف میکرد، تواف میکرد بین اینها، گرفتاری هاشون رو برطرف میکرد. ما در تاریخ داریم که انه علیه السلام اعتق الف نسمه من کد یده، امیر المؤمنین 1000 برده را با دسترنج خودش خرید و آزاد کرد. او دنبال آزاد کردن است، نه دنبال اسیر کردن، نه دنبال به بردگی کشیدن. او میخرد، تربیت میکند، آزاد میکند. در سیره اهل بیت به طور خاص در سیره امام سجاد این موضوع را همه شما آگاه هستید. مرحوم سید رضی در پایان فرمود که من متن رو نمیخونم، همون جمله را توضیح میده که یکی از عجایب کلمات امیرالمومنین هو من افصح الکلام، فصیح ترین کلام حضرت اینه که این نخل ها رو اینقدر گسترش بدید تا تمام زمین شکل هم بشه، تا تمام زمین انباشته بشود از نخل ها. ایشون میگه از جهت ادبی این جمله خیلی جمله عجیبی است. و اما بریم سراغ اون موضوع خارج از کتاب، راجع به اموال امیرالمؤمنین، موقوفات امیرالمؤمنین، مطالب قابل عرض هست. ببینید اولا و به ذات خود امیرالمؤمنین در نامه 45 که نامه به عثمان ابن حنیف هست فرمود الا و ان لكل امام معموم لكل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنوره، هر کسی باید امامی داشته باشه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری، به دو قرص نان، به دو لباس کهنه. توجه کن، نظر میگه من از دار دنیا اینطوری زندگی کردم، شما نمیتوانید مثل من باشید. اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. خب حضرت فرمود من پول ندارم، من از دنیا دو قرص نان، دو لباس کهنه با اون اوضاعی که میدونید. حالا شما این رو قرار بدید در کنار این موقوفات سرشاری که حضرت داشت، یه عده سوال شده براشون بالاخره حضرت وضعش خوب بود یا نبود، چطوری قابل جمعن اون ثروت هنگفت تا این فقری که ازن میگه من از دار دنیا اینطوری زندگی میکنم. توجه کنید که درآمدهای امیرالمؤمنین به طور کلی از سه بخش بود. یک بخش از درآمدهای حضرت اون چیزی بود که به جنگ، به رزمندگان و جنگجوها میدادن، غنایم جنگی بین رزمندگان تقسیم میشد. در طول تاریخ اسلام امیرالمؤمنین رزمنده بود و همیشه سهمی از این غنایم داشت. بخش دیگر اون خراجی بود که از فتوحات به دست می آمد. کشورهای دیگر وقتی که مسلمان می شدن طبق یک قاعده خاصی از اونها پولهایی دریافت می شد که اتفاقا پولها خیلی هم سنگین بود. خب حضرت هم به عنوان یکی از مسلمان ها از اون پول بهره مند بود و بخش عمده ای از سرمایه حضرت هم سرمایه کار بود. در اون 20 و چند سالی که حضرت خانه نشین بود تلاش میکرد، زحمت میکشید، بیل از دستش نمیافتاد. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، حضرت هیچگاه بیکار نبود، یا بیل به دست بود یا شمشیر به دست بود. در اون سالهای خانه نشینی بیل به دست، در اون سالهای حکومتداری یا شمشیر به دست یا قلم به دست، یا می جنگید یا می نوشت. این کار امیرالمؤمنین بود. خب اون زحمات طاقت فرسا، اون زحمات جانکا بالاخره عائدات مالی داشت دیگه، سود فراوانی برای حضرت به وجود می آورد. یک شبهه ای ایجاد کردن مخالفین. ابن ابوالحدید ابتدایی که همین نامه 24 رو میخواد شرح کنه میگه قد آتب العثمانیه، یه عده ای از این طرفداران عثمان امیرالمؤمنین رو سرزنش کردند و گفتن ان ابابکر مات ولم یخلف دینارا، وقتی خلیفه اول از دنیا رفت حتی یک دینار و درهم از خودش به جا نگذاشته بود، در حالی که وقتی علی از دنیا رفت سرمایه های فراوانی داشت، باغات فراوان، نخلستان های فراوان، خانه های زیادی داشت. چطور این قابل جمعه؟ ببینید علی خیلی زاهد نیست، خلیفه اول زاهد بود، هیچی از خودش به یادگار نگذاشته بود. حالا اینها جوابهایی داره، من نمیخوام همش رو بگم، فقط این جمله خود ابن ابوالحدید رو عرض میکنید. ابن ابوالحدید میگه خیلی حرف ناروایی زدن. قد علم کل احد ان علی علیه السلام استخرج عیونا بکد یده، بابا با زحمت میرفت قنات میکند، با زور بازون نخل قرص میکرد، آبیاری میکرد، تابش یه نخل مسمری. اینطور نبود که بشینه گوشه خونه بگه آقا بیارید برای من، مثل عثمان که نبود که سرمایه های بیت المال رو برای خودش برداره. اگر امیرالمؤمنین احیانا پولی هم درآورد با زحمت خودش بود، حالا یا مجاهدت بود یا در زمانی بود که به همه مسلمان ها می دادن، یا تلاش های فردی خودش بود. از اون طرف خیلی خلیفه اول و دیگران را هم مبرا نکنید، تاریخ نوشته اینها وقتی که خواستن از دنیا برن چه سرمایه های هنگفتی داشتن. از هر شهری که می گذشتن یک کاخ و قصری برای خودشون می ساختن، در حالی که هیچگاه عمرشون کفاف نمی داد که به اونها سر بزنن حتی. اینها رو هم تاریخ داره. در هر صورت ببینید چند مورد رو برای شما مثال عرض می کنم. بلازوری میگه انهو کانت قلت علیین 40,000 دینارا. امیر المؤمنین سلام الله علیه محصول زمینش را 1 سال فروخت شد 40,000 دینار، 40,000 سکه بهار آزادی. حالا به قیمت امروز حساب کنید، 40,000 سکه طلا. حضرت محصول زمینش رو فروخت اینقدر شد و جعلها صدقه. امیرالمؤمنین ثروتمندترین زاهدترین است. همه اینها رو انفاق میکنه، برای خودش نگه نمیداره. این که فرمود من از دنیا دو قرص نان دارم، یعنی اون چه که مال خودمه انفاق نکردم، ولی اونایی که انفاق کنم که من ثروتمندترین افراد هستم. پس میشود ثروتمند بود ولی علی شد، میشود یه عده فقیر باشن ولی بیدین باشن. اصل ثروتمند بودن نبودن چطور به دست آوردی، چطور خرج میکنی. حالا جمله عجیبه، انه کانت قلت علی 40 الف دینارا فجعلها صدقه و انه با سیفه. امیرالمؤمنین رفت در بازار گفت من این شمشیرم را میخواهم بفروشم، آیا خریداری هست؟ ولو کان اندی اشاءون ما بعتو، اگر به اندازه قضای امشبم در خانه خرجی داشتیم شمشیر نمی فروختم. 40,000 سکه طلا رو انفاق کرد ولی گفت اونها برای خداست، اونها رو من نمی خوام در زندگی خودم بیارم. رفت شمشیر بفروشد، گفت اگر من به اندازه شام خودم و زن و بچه‌ام غذا داشتم هرگز شمشیر نمی فروختم. انفاق امیرالمؤمنین اینه. اینکه عثمانیه و غیره طعنه میزنن به حضرت که حضرت اهل زهد نبود، پولدار بود، بله پولدار بود، کجا خرج کرد؟ در راه مسلمان ها، در راه فقرا. در کافی شریف روایت داره که قسم نبی الله الفیعه، پیغمبر اکرم اموالی را بین مسلمان ها و رزمنده ها تقسیم کرد، فعصاب علیان ارزد، زمینی هم به امیرالمؤمنین افتاد. حضرت رفت اونجا شروع کرد به چاه کندن، یک چاهی کند، فخرج ما ان ينبع في السماء كهيئه عنق البعير. یه دفعه این چاه چنان آب ازش بالا می اومد مثل گردن شتر با اون حجم آب از دل زمین بیرون می اومد. فسماها ينبع، امیرالمؤمنین اونجا را به ينبع نامید. فجاء البشير يبشر، یه نفر اومد گفت آقا خوش به حاله، چه زمینی، پیامبر چه زمینی بهت داد، دو متر سه متر کندی ببین به چه آبی رسیدی. حضرت فرمود بشر الوارث، چرا به من بشارت میدی، برو به وارث من بشارت بده. گفت وارث شما کیست؟ حضرت فرمود که حجیج بیت الله و آبری سبیل الله، لا تبا و لا توهب، من این را وقف کردم برای حاجی ها، این مالی است که هیچ کسی حق ندارد او را بفروشد، هیچ کسی حق ندارد او را به ارث بگذارد، هیچ کسی حق ندارد هبه کند. اومد گفت عجب زمینی، حضرت فرمود نه برای من نیست، این برای خداست. خوش به حال وارثان این زمین، کسانی که این زمین، این چشمه، این آب برای اونها وقف شده. خب این وقف امیرالمؤمنین، اگر میخواست میتونست این زمین ها رو نگه داره، ولی در راه خدا انفاق کرد. یا مثلا ما در مستدرک الوسائل مرحوم نوری داریم که یه آقایی است به نام ابو نیزر، دیگه یه وقت امیرالمؤمنین آمد با بیل و کلنگی بود، آمد شروع کرد یه جایی رو کندن، عرق از سر و صورت حضرت میری، خرش تلاش کرد و آب نرسید. حضرت بالا اومد، لحظاتی دقایق استراحت کرد، دوباره کلنگ برداشت، حالا متن‌های عربیش هست، شروع کرد چاه کندن، چاه کندن. میگه یه دفعه دیدم آب از این چشمه بالا زد، فخرج مسرعا، امیرالمؤمنین بدو بدو از چاه بیرون آمد و قال اشهد الله انه صدقه، قسم به خدا که این چشمه، این قنات، این چاه صدقه است. و اونجا بود که حضرت یک برگه ای گرفت، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما تصدق به عبدالله علی امیر المؤمنین، تصدق به ضعیفتین المعروفتین به عین ابی نیزر، اینها را به فقرا گرفتارها، همه اینهایی که نیازمندن در راه رضای خدا انفاق کردن. بعد در ادامه فرمود البته هیچ کسی نمیتواند این را بفروشد، هبه کند، مگر حسن و حسین، الا یحتاج الیهما الحسن و الحسین، اگر حسنین محتاج شدن این اجازه رو بهشون میدم که این زمین را، این باغ را، این چاه را بفروشند و خرج کنند. حالا جالب اینه که یه زمانی امام حسین سلام الله علیه محتاج پول شده بود، گرفتار شده بود. شما ببینید ما یه آدم های عادی محتاج میشیم، ما حسین ابن علی هم شاید از جهت مالی کم و زیاد بشه، سختی باشه، تنگنا باشه. امام حسین سختی مالی داشت، معاویه با خبر شد. معاویه در روایت داره که 200,000 دینار برای امام حسین فرستاد، 200,000 سکه طلا، گفت اینها در قبال اون چشمه‌ای که از پدرت هست. به من بفروش. پدر هم که به شما اجازه داده او رو بفروشید. حضرت ابا ایبی فرمود هرگز این کار را نمی کنم. انما تصدق بها ابی لیقی الله بها وجهه حر النار. پدرم این زمین را این چشمه را وقف کرد تا فردا روسفید باشه، تا از آتش جهنم در امان باشه. من که ولستو بایعها بشیئا، من کسی نیستم که این چشمه را بفروشم. این هم غیرت اهل بیته، این هم عظمت اهل بیته. خودشون در سختی هستن ولی حاضر نیستن اون وقفی که سودش منفعتش به همه تعلق میگیره رو برای خودشون جلب کنن. وقتمون تمام شد، همین جمله رو عرض کنم. ابن عبد ربه در الاستیاب فی معرفت الاصحاب میگه قتل علی ولا مال احتجبه ولا دنیا اصحابها. علی از دنیا رفت در حالی که نه مالی داشت که بخواد او را از خدا باز بدارد، نه دنیایی بود که بخواد دست و پای علی رو ببنده. اگرچه ثروتمند بود، اگرچه ثروتمندترین شخص زمان خودش بود، ولی زهد او، زندگی ساده زیستی او چیزی است که در تاریخ معروف است. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.